أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله خیار حیوان سه قول. یکی اینکه خیار حیوان برای مشتری است، دوم اینکه خیار حیوان برای بایع و مشتری است، قول سوم آن است که خیار حیوان مال صاحب الحیوان است. اگر مبیع حیوان بود، خیار حیوان مال مشتری است، و اگر ثمن حیوان بود، خیار حیوان مال بایع است، برای اینکه بایع کالای رو فروخت و حیوان رو به عنوان ثمن گرفت. و اگر ثمن و مثمن هر دو حیوان بودن، خیار مال هر دو است. منشأ پیدایش این سقول اختلاف روایات است، چون روایات هم تقریبا سه طایف است. قبل از ورود در مسئله اقوال، در تحریر صورت مسئله مشخص شد که حیوان اقسام سگانه فضایی و دریایی و صحرایی رو شامل میشه. پرنده فضا اگر خرید و فروش بشه، ماهی دریا اگر خرید و فروش بشه، حیوانات زمینی اعم از انعام و اعم از زنبور عسل و اعم از کرم ابریشم، همه اینها مشهورند. مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه در نوشته شریفشون از بعضی از آیون نقل میکنند به اینکه خیار حیوان شامل کرم ابریشم و زنبور عسل و امثال ذلک نمیشه، برای اینکه حیوان از اینها منصرفه. اگر در فضای عرف بگویند فلان شخص این مقدار حیوان دارد یا این مقدار حیوان خرید، این منصرف میشه به همین گاو و گوسفند و امثال اینها، دیگه شامل زنبور عسل و کرم ابریشم نمیشه. پس بنابراین خیار حیوان در این گونه از حیوانات نیست. این فرمایش ناسباب است، برای که ما فضای گفتگو رو باید بررسی کنیم. تو فضای زنبوردارها وقتی گفته میشه به اینکه این مقدار حیوان دارد، این مقدار خرید، این مقدار فروخت، اصلا گاو و گوسفند به ذهن نمیاد. تو صنف کبر کرم ابریشم فروش ها و اونایی که تولیدات صنعتی دارن، نه اونایی که میبافن، اونایی که کرم ابریشم یعنی ابریشم تولید میکنن، وقتی میگن درخت خریدیم یا اینقدر درخت کاشتیم، یعنی درخت توت. وقتی گفتن اینقدر حیوان خریدیم، اینقدر حیوان فروختیم، یعنی کرم ابریشم. پس اینکه ایشون نقل فرمودن، بعضی ها میگن چون حیوان از کرم ابریشم و زنبور عسل منصرف است، و اگه گفتن فلان شخص یملک الحیوان کذا و کذا شامل زنبور و کرم ابریشم نمیشود، این گونه از انصراف ها یا تبادر ها اون نیست که در اصول گفتن. اونی که در اصول گفتن فضای خاص را ملاحظه کردن. انصراف حجت است که فضا مخصوص نباشد و قیدی هم او را همراهی نکند، اون انصراف حجت است، اون تبادر حجت است. و اما اگر در یه صنف خاصی که اون خصوصیت صنفی او را همراهی میکند، نه اون تبادر حجت است و نه اون انصراف مانع است. بله، حضرت که بربوط به صنف خاص نفرمود که پس مطلقه، نه، در اون زمان هم اینطور بود. در اون زمان در صنف زنبوردارها یه جور، در صنف تولید کنندگان ابریشم طور دیگه، در صنف دامدارا طور دیگه. حضرت هم فرمود فی الحیوان کلهی، این کلمه کلهی رو هم آورده، مدخولش هم که صلاحیت دارد برای تعمیم. بنابراین ای اونی که در اصول گفتن انصراف آسیب میرساند، یک، تبادر علامت حجیت است، دو، یعنی تبادر در یه فضایی که قید او را همراهی نکند. انصراف در فضایی که قید او را همراهی نکند، هم اون انصراف آسیب میرساند، همین تبادر حجته. وگرنه تو صرف زنبوردارا وقتی بگه چند تا حیوان داره، اصلا گاو و گوسفند به ذهنش نمیاد. پس این فرمایشی که ایشون نقل کردن ناسواب است. چه اینکه فرمایش دیگری هم دارن که اگر چون چه این حیوان کلی بود، به وقتی گفتن که فلان شخص چقدر حیوان دارد، مالک چقدر حیوان است، این منصرف میشه به حیوان شخصی، حیوان در ذمه شامل نمیشه. این هم ناسواب است، برای اینکه با قرینه همراه. وقتی گفتن چقدر حیوان داره، معلوم می که حیوانات خارجی رو میگن، اما اگر به طور کلی بگن با حیوانن، این هیچ اختصاصی به جزئی و شخصی کلی نداره، نه کلیت مانع است نه شخصیت ایجاب ضرورت رو به همراه داره. خب پس این دو بیان ناتمام است. حیوان چه دریایی چه صحرایی چه فضایی، خرید و فروششون خیار حیوان رو به همراه دارد. حالا در بین اقوال سگانه کدام یکی از این سه قول درست است؟ یه جمع‌بندی ابتدایی در هنگام خوندن روایات 11 یا 12 گانه به عمل آمده که حالا شاید به همون جمع‌بندی ابتدایی مثلا بهای بیشتری داده میشه، برای اینکه ادله بیشتری اقامه میشه یک، اشکالات طرح شده بازگو میشه دو، پاسخ داده میشه سه، شاید در نتیجه به همونی برسیم که در تلیعه امر به صورت طرح ابتدایی مطرح میشد. روایاتی که خونده شد ملاحظه فرمودید در طی این 11 یا 12 روایت، اینا سه طایفه بودن. در یک طایفه در دین که متوایان خیار دارن، یعنی خریدار و فروشنده خیار دارن، همونطوری که خیار مجلس دارن خیار حیوان هم دارن. طایفه دوم روایات بود که دلالت داشت بر اینکه مشتری خیار دارد. اگر مشتری بخوانیم، نه المشتری، صاحب الحیوان المشتری نخوانیم، صاحب الحیوان المشتری بخوانیم. این مشکل ضبط در خیلی از مسائل پیچیدگی ایجاد میکند. تو مسئله حج مخصوصا اونی که در کفارات غسل حوام و حیوانات بدنی و موذی، آیا اونجا قمل است یا قمل است؟ این کارایی نیست که با اصالت عدم تشدید مرحوم شیخ در مثلا البیان بالخیار و مانندون حل بشه. آیا کشتن قمل این مقدار کفاره دارد در مسئله ها در حال احرام، یا قمل است که کشتنش اینقدر مثلا کفاره دارد؟ در بحث دیروز یا یکی از روزهای دیگه به عرضتون رسید که سر این که پیشینیان اصرار داشتند بر اجازه روایت بر این بود که احادیث رو که از محضر امام علیه السلام که میشنیدن ضبط میکردن، با همون ضبط به دیگران منتقل میکردن و درس حدیث درس رسمی بود، مثل درس قرآن که قرآن میخوندن و معنا میکردن، اینجا هم حدیث میخوندن و معنا میکردن. همونطوری که آیات رو با قرائت صحیح باید خوند، روایات هم با سبقت صحیح باید خوند که آیا قمل است یا قمل است، بی هست یا بیه است، اینجا هم المشتریست یا المشتراست، اینا رو کاملا ضبط میکردن. شنونده های در جلسه درس حدیث استاد ضبط میکردن. بعد هم به جای اینکه از استاد مدرک بگیرن که من به چه درجه رسیدم، از استاد اجازه روایت می گرفتن که حجت باشد. استاد بگفت به این که این شخص این کتاب را پیش من خونده، این کتاب مثلا 50 حدیث دارد، اولش این، وسطش اون، آخرش اون، ما بلغ قرائتن بلغ مقابلتن به او اجازه دادیم که بخونه، این شد حجت. این طور نیست که به آسانی این احکام به دست ما رسیده باشد. تو روایت و فقهی که خیلی کار شده، تو روایت و غیر فقهی البته بون اندازه کار نشده، اما این اجازه روایت با جون کندن به دست ما رسید. اینی که میبینید شما مثلا صحیح کافی که نوشتن در برابر صحیح مسلم و صحیح احمد امثال زاله بخاری، این کافی 8 جلدی شده 3 جلد. درست است که این جای نقد هست، ممکن است روایتی رو متأخرین ضعیف بدونن و مثل مرحوم کنینی قوی بدونه و تام بدونه، درست است این جای نقد هست، ولی منظور اینه که اگر در بازار نقادها این ارزیابی بشه، این چند هزار حدیث میشه چند صد حدیث، آسیب فراوانی با میرسه. کسی خود جرأت نداره بگه این روایات حجت نیست، اما بخواد احتجاج کنه دستش خالیه. فرق است بین این که بگوید این روایات رو مثلا باید کنار گذاشت، این مقدور کسی نیست، اما بخواد به همین روایات استدلال بکند دستش خالیه. سرش اینه که اون راه را نرفته، اون مسئله حدیث خانی و اجازه حدیث و نقل روایت از اون رواج افتاده. به هر تقدیر صاحب الحیوان المشتری که وصف باشد برای صاحب، یا المشترا که وصف باشد برای حیوان، این دلالت میکند بر اینکه فقط یه نفر خیار داره. به قول سوم همونی که صاحب الحیوان دارد دیگه، مشتری و مشترا ندارد. منشأ پیدایش اقوال سگانه این روایات است. مرحوم شیخ رضوان لعلی اول تلاش و کوشش میکنند که شهرت رو تقویت کنند، یک. بعد ادعای اجماع رو هم در کنار شهرت ذکر بکنند، دو. که یه پایگاه فقهی فقهایی پیدا کنه که غالب فقهایی رو بند، که کمتر کسی بتواند از این صنف به در بیاد. چون که با همه استدلال‌های مطلقی که مرحوم شیخ برای اقوال دیگه کرده، سرانجام قولی که معروفه، نه قول مشهور، قولی که مشهور است، نه مشهور چنین گفتند. مشهور که حرف نمیزند که، مشهور چنین گفتند نیست، قول مشهور، قولی که مشهور است، نه ذهب المشهور الی کذا، ذهب الاصحاب الی کذا، یا ذهب الفقها کذا. قولی که مشهور است او را سرانجام مرحوم شیخ تقویت میکنند. اما ببینیم این درست است یا درست نیست. اولا از عامه چیزی در این زمین ما پیدا نکردیم، نه تو الفقه علی المذاهب الاربعه، نه اون نوشته مغنی ابن قدامه، در اونجا اون را از خیار حیوان چیزی سخن بیان نیاوردن، بلکه خیار مجلس. خیار مجلس را همه اینا گفتن، اما خیار حیوان را چیزی ما نیافتیم در فقه عامه. این هم یه خیار تعبدی است، البته تأسیسی است به تعبدی است. هم اصل خیار هم تحدیدش به ثلاثه ایام. در بین خاص ممکنه بعضی ها قول خلاف رفت باشن، ولی مورد اعتماد نیست. طوری است که کسی ادعای شهرت قطعی بکند گزاف نگفته، بعضی هم ادعای اجماع کردن که این فعل جمله هست، خیار حیوان یقینا ثابته. اما سه قول در مسئله هست. به یک طرف میل نکردن که اون یک طرف بشه اجماعی. مرحوم سید مرسی خوب این از قدماست، این فتواش اینه که بایو و مشتری هر دو خیار دارن، برای اینکه در بین این روایات ده یازده گانه بعضی روایات دارن که المتبایعان بالخیار، در خرید و فروش حیوان خرید بایو و مشتری خیار دارن. در بین متأخر مرحوم شهید ثانی در مسالک هم میل کرده، فرمود اگر اجماعی در کار نباشه حق باشه سید مرتضی است، برای اینکه دارد المتبایعان بالخیار. مرحوم فیض رضوان لاله هم میل به این پیدا کرده که گفتن ذهب الیه بعض المتأخرین در مفاتیح الشریعه. خب این بزرگان دارن به اینکه متبایعان بالخیار. حرفی را که مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد و همون حرف را مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر نقل کردن اینه، چون مرحوم شهید ثانی در مسالک مائل حرف سید مرسی را تقویت کنه، مرحوم به این که این المتبایعان بالخیار یعنی خریدار فروشنده، چرا شما بگید به این که فقط مشتری خیار دارد؟ بعد می‌فرماد که همین بزرگانی که گفتن گفتن خیار حیوان مال مشتری است، این روایت صریحه را که دارد المتبایعان بالخیار چنین توجیه کردن، گفتن بگه خیار حیوان مال بایع و مشتری است، زیرا للمشتری علی البایع است. پس این مجموعه خیار دارد. فرموشه تو مسالک می‌فرماد این همشه توجیه ظاهر المتبایعان بالخیار، یعنی هم بایع ذیل خیار است هم مشتری، نه اینکه فقط مشتری خیار دارد، خیار للمشتری علی البایع باشد بعد ما بگیم که المتبایعان بالخیار. این توجیه روایت نیست. فرش دیگری هم ذکر میکند که اونم تضعیف میکنند. غالب این فرمایشات مرحوم شهید ثانی در مسالک به طور کنایه و اشاره و رمز تو جواهر مرحوم صاحب جواهر آمده. خب بعد می‌فرماد به اینکه اگر چونچه اجماعی در کار نباشه ما موافق با سید مرسی هستیم، برای اینکه این روایت صحیح هم هست در متبایعان بالخیار. پس تا یک طایفه دارد که المتبایانه بالخیار، یک طایفه دارد که صاحب الحیوانه بالخیار، یک طایفه دارد که صاحب الحیوانه المشتری، اگر ما المشتری نکنیم او بالخیار. در این جمع همون تو اون تلیعه بحث گفتی شونی که به نظر تا الان اقوام میرسد این است که اونی که صاحب الحیوان است بالخیار است، چه بایع باشد چه مشتری باشد چه هر دو طرف. اگر ثمر و مثمر مثل اون چی که بین خود دامدارها گاهی پیدا می شود، گوسفندی را به گاو، گاوی را به گوسفند معامله میکنن، می خرید و فروش میکنن، اسبی را با اسب، حماری را با حمار، اسبی را با حمار، که هم مبی هم ثمن هر دو حیوان است. اون طایفه که دارد که المتبایعان بالخیار مال این گروه، اونجا که دارد مشتری خیار حیوان دارد، خب غالبا خریدار حیوان مشتری است. اونجا که دارد صاحب الحیوان بالخیار، چه مشتری باشه چه بایه، گاهی یک کالای را، یه فرشی رو، یه فروشند فرش فروش به یک دامدار میفروشد، به جای اینکه از او پول بگیرد گوسفند میگیرد، خب این گوسفند ثمن دیگه. این صاحب الحیوان هم چون مشتق است، مشتق هم ظهورش در متلبس بالفعل است، من قضا عنه المبدأ. گرچه اون کسی که قبلا حیوان داشت صاحب حیوان بود، اما الان این قضا عنه المبدأ، استعمال مشتق در من قضا عنه المبدأ بدون قرینه دشوار است، مجاز است و قرینه میخواد، ظاهرش متلبس بالفعل است. پس وقتی گفتن صاحب الحیوان بالخیار، یعنی اون که بعد از تمامیت عقد صاحب حیوان شد او خیار دارد. اگر حیوان مبی بود صاحب الحیوان میشه مشتری، اگر حیوان ثمن بود صاحب الحیوان میشه بایع، اگر ثمن و مثمن بود که هر دو صاحب الحیوان بر صاحب الحیوان مصادقند. پس بنابراین این قول به حسب ظاهر میتواند جمع دلالی باشد، دیگه نوبت به ترجیح سند یا امثال ذلک نرسه، چون اگر جمع دلال میسور بود معنیش نیست که تعارض نیست. تعارض بین این گونه از روایاتی که جمع دلالی پذیر است، تعارض بدعی است و غیر مستقر. تعارضی که مستقر نباشه که مرجعات سندی نمیخواد. تعارضی که با تأمل مردم خودش حل میشه دیگه لازم نیست به سند مراجعه کنن، یا کسی رو مطابقت عامه و موافقت عامه و مطابقت قرآن و مخالفت قرآن و با اونها ارزیابی کنن، که با این وضع حل میشه. بسیار خوب، تو بحثا اشاره شد که ما از دو تا عقبه کعود باید بگذاریم. یک عقبه کعود آن است که حرف خودمون رو تثبیت بکنیم که این صاحب الحیوان مخصوص کسی است که فعلا متلبس به صحابت است و مالک فعلی است. دوم اینه که اشکالاتی طرف رو هم جواب بدیم. یکی از اشکالات هم همین است که با بحث سیاق سازگار نیست. بس فالبحث فی مقامین. یه مقام اینه که ما موقعیت خودمون رو تثبیت بکنیم. بگیم این که میگیم صاحب الحیوان بالخیار است، هر کسی وقتی عقد تمام شد مالک حیوان است، این خیار دارد، با بقیه روایات چه کنیم و این رو تثبیت بکنیم موقعیتشو، که این فتوا قابل دفاع. دوم اینه که اشکالاتی که در مسئله هست او رو چی رو جواب بدید. اما در مقام اول وقتی گفته می شود صاحب الحیوان بالخیار، یعنی کسی که بالفعل متلبس به صحابت و مالکیت است، این بالخیار. اولین محظورش این است که خب شما اگر بخواید اینو ثابت بکنید، این صاحب الحیوان مطلق دیگه، شما میگید صاحب الحیوان بالخیار، چه بایه باشه چه مشتری باشه چه کلیه ما باشن، میخواد اینو بگید دیگه. این با روایاتی که دارد که صاحب الحیوان المشتری بالخیار، اینا مطلق و مقیدن، همه جا مطلق رو به مقید حل میکنن. درست از صاحب الحیوان متربزه بالفعل رو میگیرد، درست است که هر سه قسم شامل میشود، یعنی کسی که بعد از تمامیت عقد مالک حیوان است، چه بایع چه مشتری چه کلت طرفین. اما اون روایتی که دارد مشتری، این خاص است این مقید این مطلق است. اگر یکی مطلق بود دیگری مقید، که خب مطلق رو به مقید حل میکنند دیگه. پس شما نمیتوانید از این فتوا دفاع بکنید. پاسخش اینه که درست مطلق هم باید مقید میشه، اما مثبتن که اینجور نیستن که. در مثبتن که مطلق رو به مقید حمله میکنن که. اگر زید جز علمای شهر بود و دلیل آمد که اکرم العلماء، دلیل دیگر آمد که اکرم زیدن، اینا که معارض هم نیستن که. خب چون زید از علماست، یه خصیصی هم دارد، مثلا حالا یا اعلم است یا از حد است یا امثال داره، او رو به خصوص ذکر کرده. این معنیش این نیست که دیگه علمای دیگر واجب الاکرام نیستن، فقط زید واجب الاکرام که. اگر مطلق و مقید مثبتین بودن، هر دو یه مطلب میگن و زید هم همون رو داره میگه، چون عالم است داره میگه، نه چون زید است داره میگه. اگر این است پس برابری تغییر در کار نیست. اینجا فرمود صاحب الحیوان بالخیار، بعد روایت هم دارد که صاحب الحیوان المشتری بالخیار. خب چرا این رو ذکر کرده؟ برای اینکه غالبا اینطور دیگه، غالبا صاحب الحیوان مشتری است دیگه. درست است که گاهی ثمن و مثمن هر دو حیوانه، درست است که گاهی ثمن حیوان است، مثل اینکه کالا فروش کالایی رو به یک دامدار فروخته، اون دامدار به جای پول به او حیوان داده، گوسفند داده، اینه ممکنه، اما اینه نادره دیگه. اونی که رایج است اینه که گوسفند رو میخرن، حیوان رو میخرن. بله میگن در مقام تهدید نیست دیگر، در مقام تهدید نیستن، برای اینکه غلبه همینطوره دیگه، چون غالبا همینطوره. بله چون بله چون غالبا اینطور است، در مفهوم گیری میگن که اگر این مفهوم نداشته باشه و پیام سلبی داشته باشه، چرا حضرت اینو ذکر کرده؟ لابد نکته ای داشت. جوابش اینه که نکته غلبه وجودیه. اگر نکته دیگری نباشد مفهوم مستقر میشد، اما اگر اهتمامی بود غلبه وجودی بود، خصیصه مورد بود، سؤال مبتلا به سائل بود، یکی از این قیود او را همراهی کرد، فوائدی او را همراهی کرد، دیگه مفهوم منعقد نمیشه. مفهوم جای منعقد میشه که این سؤال بی جواب میمونه اگر مفهوم منعقد شه. که چرا حضرت این غلیظه کرده؟ اگر مجمل بود به مبین مراجعه بکنیم، نداشتیم به اطلاقات و عمومات اولیه مراجعه میکنیم. در کدوم روایت شک داریم؟ المشتری؟ صاحب الحیوان که مطلقه، چون مشتق حقیقت است در ذاتی که متلبس باشه بالمبدأ بالفعل. بعد از تمامیت عقل اون کسی که حیوان دست او سو صاحب الحیوان دیگه، در این اجمالی نیست، تردیدی هم نیست، این مشه مطلق. نه دیگه، اون تو مشتق روشن کردن تو اصول که من قضا انه المبدا مجاز است و غیره نمیخواد. اگر صاحب الحیوان مشتق است به ظهور دارد در متلبس بالفعل، در من قضا انه المبدا مجاز است و مجاز قرینه میخواد، ما اینجا قرینه نداریم، ظاهرش در متلبس بالفعل دیگه. چرا متزلزل است؟ یعنی به لازم هست یا به جایز اول کلام، ولی به است دیگه. خیار که متمم ملک نیست، این شخص با خرید و فروش مالک بالفعل شد. این طور نیست که در زمان خیار ملکیت نیاید، که در زمان خیار ملکیت میآید کما هو الحق، منتها ملکیت لازم یا جایز مطلب دیگه است. اگر به خیاری بود که عقل جایز است و اگر به خیاری نبود که عقل لازم، این ملکیت که آمده که فعلا این مالک است. بله بله اگر باشه، اما نیست. چرا؟ برای که ذکر غلبه دارد دیگر. اگر وصفی در مقام تهدید باشه مفهوم داره، منتها سوال میکنم بین که چرا اینجا غیر مشتری کرده ذکر غلبه. بله 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 من شرط پر حیوان سمون سراسته ایام بسیار سراسته ایام چرا مشتری ذکر کرده بین که غالبا اوست. چرا دیگه غالبا؟ اگر ما سراسته ایامش اصل کلی است، چرا للمشتری ذکر کرده؟ برای که غالبا صاحب الحیوان میشه مشتری دیگه. اگر غلب قید هست، اگر غلب نکته هست، این مفهوم مستقل میشه. مثل اینکه فی حجورکم رو چرا ذکر کرده؟ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی کذب. نه، خود آیه قرآن که بالاتر از سوال و جوابه. ذات اقدس اله که تمام اکلمات را رو معیار دقیق سکت نازل کرده، چرا فی حجورکم رو فرموده با اینکه فی حجورکم دخیل نیست؟ للغلبه. اگر چنونچه قیدی فائده ای او را همراهی کرد که ما نمیتوانیم از اون مفهوم گیری کنیم، که مفهوم گیری مال جایی است که ما یک سوالی داریم بی جواب میمونه که این برای چه این خصوصیت ذکر کرده. اگر بگیم چون ساحل ذکر گفته بود، خصوصیت برمیشه، محل ابتلای اون مردم بود مشخص میشه، غلبه اون بود مشخص میشه. اما در جایی که هیچ کدام از این نکات نیست، ما ببینیم حضرت یه قید ذکر کرده، خب معلوم میشه دخیل دیگه. فراوان اون جایی که خیال وصف دارد، اون جایی که وصف ذکر میکند، بگد للنساء این است یا للرجال این است یا عند الضروره این است یا عند البرد این است یا کذا و کذا این است. و نه دیگه، و علی الذین یطیقونه، کسانی که روز بر اینها طاقت فرساست، اینه ذکر وصف ذکر میکند. و اگر وصف ذکر کرد که این شخص پیر است یا این شخص مثلا سالمند است، نمیتواند کهولت دارد یا شیخوخیت دارد، خب معلوم میشه دخیل دیگه. فراوان و قید وصف، گرچه مرحوم شهید در مسالک میفرماید این قید، این مفهوم گیری از اینها ضعیف است، ولی این فرمایش تام نیست، مفهوم مستقر میشه در صورتی که هیچ نکته ای نباشه. اینجا جای این سوال هست که چرا حضرت مشتری ذکر کرده؟ للغلبه. خب میمونه حرف بعدی. پس صاحب الحیوان مشتق است، ظهور دارد در متلبس بالفعل، هر کسی حیوان دست اوست خیار دارد. اون نکته و امثال ذالک هم که رو همراهی میکنند، البته این نکته و اینها چون مستنبت است نه منصوص، جزء حکمت ها یا علت های مستنبت است یا منصوص نیست، نمیشه خیلی بود بهای فقهی داد، ولی خود در حد تأیید ذکر میشه، پس میشود دفاع کرد. میمونه یه محضور دیگه و اینه که خب بسیار خوب، اگر شما میگید صاحب الحیوان مطلق است و المشتری مقید اون مطلق نیست چون مثبتینن، و اگر سوال بکنیم که خصوصیت مشتری دخیل نیست، جواب میدی که للغلبه ذکر شده است، پس غالبا صاحب حیوان میشه مشتری. حالا این شد، ما مطلق رو حمل بر غالب بکنیم. چرا شما مطلق رو به اطلاق میذارید، مقید رو به قیدش نمیذارید؟ این صاحب حیوان رو حمل بر مطلق بکنید و بر غالب بکنید. مگر غلبه باعث انصراف نیست؟ اگر غالبا صاحب الحیوان مشتری است، خب این روایاتی که داره صاحب الحیوان بالخیار، این مطلق را هم بگر بخواهد غالب بکنند دیگر. فهمون نخیر، خیلی فرق میکنند. فرقش این است که غلبه وجودی باعث انصراف نیست. ما وقتی میتوانیم از ظهور یک لفظ صرف نظر بکنیم که این لفظ دست ما که نیست که صرف نظر بکنیم، که مگر تبادر دست ماست. تبادر یه فرهنگ بین المللیه، چه تازی چه فارسی، چه آذری چه غیر آذری، اینا یه کار عقلاییست. یک، عقلانیت او رو تأیید کرده. دو، شده زیر بنای مسائل اصولی. سه، کاربردش در فقه. چهار، مگر ما آیه و روایت نداریم که تبادر و صحت و سلب و امثال ذالک علامت حقیقت و اجازه که
ما در سطح بین الملل با هر کی حرف میزنیم این کلمه به هر سمتی رفت، نه با هر سمتی ببریم. هر سمتی او رفت ما به دنبال اوییم. اگر خود کلمه ظهوری به سمت خاص دارد ما هم به دنبال او حرکت میکنیم، میگیم تبادر. اگر کلمه از جایی و به جایی از جایی انصراف دارد و به جایی منصرف می شود ما هم به دنبال او حرکت میکنیم. غلبه وجودی کاری با فضای استعمال ندارد. غلبه وجودی مال حسد خارجی است. یک، اگر غلبه وجودی مستلزم غلبه استعمال بشه زمین انصراف است. دو، اگر غلبه استعمال باعث شد که این لفظ رو رها کرده به اون سمت میره، این میشه منصرف. بله حجت. ما گفتیم به این که غالبا صاحب حیوان مشتری الان میگیم غلبه وجودی نه، اما کجا نوشته است به کجا ما سرسته بردیم که کلمه صاحب الحیوان هر جا گفته شد منصرف میشه مشتری؟ غلبه وجودی چه کار به فضای استعمال داره؟ ما یه فضای استعمال داریم باید ببینیم که صاحب الحیوان به کی میگن. خب شما بیاید این مطلق رو حل بکنید بر مقید بشه. دلیل به دلیل اینکه غالبا صاحب الحیوان مشتری است. بله در قلب وجودی ما قبول داریم که غالبا در خرید و فروش صاحب الحیوان مشتری است. حالا اصلا مستعرض نده که اگر ما این رو تشابه ازمان همین طور است که سمن بود در اونجا نقدین بود معامله میکردن و اینجوری که معامله پایا پا باشه در رمسرها و اینا ممکنه، و اما در قالب بیو اینطور نبود دیگه. نه باید ثابت بکنیم به این که این کلمه در اون وقت اینچنین استعمال میشد. این رو باید به لغت مراجعه کنیم. لغوی خبره استعمال است، گرچه خبره وضع نیست. وضع رو باید از جای دیگه در دست آورد. به لغت باید مراجعه کرد که لغوی خبیر در مواد استعمال است که آیا وقتی این کلمه در اون اصل استعمال می شد این معنا به ذهن می آمد یا نه. خب پس بنابراین اگر کسی بگوید به این که صاحب الحیوان بالخیار این صاحب الحیوان مطلق است، دیگری بگوید که نه کلمه المشتری در روایت دیگه دارد، ما مطلق را هم برمقید می کنیم، پاسخش این است که این مثبتین هم مطلق برمقید هم می شود. و اگر کسی سوال بکند به اینکه چرا این قدرت تقیید ندارد، مفهوم ندارد، بگیم مثلا المشتری چون غالب بود ذکر شده. اگر کسی به دنبال این پاسخ یه اشکال دیگه ارائه کرد، گفت به اینکه اگر غالبا مشتری صاحب الحیوان است به صاحب حیوان مشتری است، پس شما صاحب الحیوانی که در روایت های دیگه است مطلق است، این رو بر غالب هم میکنید، میگیم دست ما خالیه. مگر ما هر مطلقی رو میتونیم بر مقید بر غالب هم بکنیم، مگر جایی که باعث انصراف بشه. خب پس بنابراین میشه از این فتوا دفاع کرد که صاحب الحیوان بالخیار، منتها چند اشکال به تعبیر برهمای ناینی وارد رزمان داره. میفرماد به این که اگر صاحب الحیوان بالخیار خصوص کسی است که بالفعل حیوان دست اوست، و این سه مصداق داره. اون جایی که یک مثال اونی که طرفین دام دارن، یکی گوسفند میده دیگری گاو میده، چند تا گوسفند میده به گاو میگیره، به بالعکس این هر دو خیار دار که سمن و مسمن هر دو حیوان. یه وقت است که نه حیوان را میفروشد، صاحب الحیوان میشه مشتری. یه وقت است که اون دامدار حیوان را میاره میخواد در شهر چیزی بخره، کالایی را میخرد به جای پول نقد گوسفند میده که صاحب الحیوان میشه بایه. اگر این است با اون روایتی که دارد المتبایعان بالخیار، این وحدت سیاق منصرف میشه، آسیب میبینه. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس مال بایه و مشتری است دفعتا واحده. در همون روایت شما میخواید این روایت حل بکنید، در این روایت صاحب المتبایعان بالخیاری رو کجا میخوای حمل بکنی؟ میخوای حمل بکنی بر جایی که طرفین مثمر و مثمن هر دو حیوان باشن، این حمل مطلق بر فرد نادر. اگر بخواهی این رو حمل بکنی صاحب المتبایعان به نوبت حمل بکنی، این تفکیک در متن دلالت روایته. این با این روایت چیکار میخواد بکنی؟ این روایتی که دارد المتبایعان بالخیار، با این روایت چیکار بخواد بکنید؟ روایت سوم باب سوم یعنی وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 18 صفحه جلد 10 صفحه 17. روایت باب 13 که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، روایتش معتبر است، این است که عن صفوان عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بين حتى يفترقا كبروت خيار مجلس. خب شما این سیر با چی هم کردی؟ بر جای هم کردی که سمر و مسمن هر دو حیوانه، این مطلق را آمدید به فرد نادر هم کردی. مطلق را بر فرد نادر هم کردی. شما ناچارید بگویید این جایی که فرمود صاحب المتبایعان بالخیار یعنی اون جایی که سمن و مسمن هر دو حیوان است. اینی که سید مرتضی فتوا داد به این که در خرید و فروش حیوان هر دو خیار دارند، اینی که مرحوم شهید ثانی میفرماد به این که اگر چون که خلاف اجماع نباشه قول سید اقباس، این که در بین متأخرین مرحوم فیض در مفاتیح مائل به این قول شد، و برای اینکه روایت معتبر است دلالتش چی کار بخواد بکنی؟ خب بله بحث هم در خیوان دیگه، بله دیگه، نه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، این کلمه فی الحیوان هم اون آخر خورده. قید متبایعان با چند جمله با چند قید فاصله در المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان مثل سایر روایات است. در روایات دیگه هم اینست که فی الحیوان کلهی شرط ثلاثه ایام للمشتری. در روایت دوم دارد صاحب الحیوان حالا یا المشتری یا المشترا بالخیار به ثلاثه ایام. روایت بعدی هم مشابه همین است، اینجا ما شرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری. همه اینا فی الحیوان و حیوان ما فقط این یکی رو حمل بکنیم بر جایی که طرفین حیوان هم. همه این ده یا یازده روایت همین سیاق رو داره دیگه. خب می تواند، نه اینکه هست، مرحوم سید به مانند آن میگن این می تواند کافی نیست، این باید باشد. در تمام این 11 یا 12 روایت این کلمه فل حیوان رو داره. این نمیشه گفت به این که این فل حیوان مال آن است که سمن حیوان باشه یا مسمن حیوان باشه یا عوزن حیوان باشن، که صلاحیت همه رو داره. خب این شما چگونه با این روایت حمل بکنید؟ در بین این روایات این حمل مطلق میشه بر فرد نادر، این یه محذور دارد. در روایت ششم دارد که البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان سراس. اینجا کاملا تفکیک کرده، اینکه معروف بین اصحاب این است که در خرید و فروش حیوان طرفین خیار ندارند و صاحب الحیوان خیار دارد، این است که در روایت ششم خیار مجلس را مال متبایعان کرده، خیار حیوان را مال صاحب الحیوان. خب چرا تفکیک کرده از رب؟ در روایت ششم دارد که البیان بالخیاره حتی یتفرقا و صاحب الحیوان سراس دید به افتراق خیار زمان خیار منقضی نمیشه. اگر خیار حیوان مثل خیار مجلس مال طرفین بود چرا حضرت لسان را قید را برمیگندوند موضوع را عوض میشد و سیاق را تغییر میداد؟ در روایت هفتم هم دارد به اینکه منتها اونجا مربوط به رقیق دیگه امام و رقیق اینها. در روایت هشتم دارد که الخیار فی الحیوان ثلاثه للمشتری. در ان رجل نشترا جاریتن، البته روایت نهم مربوط به جاریه است. در روایت بله، نه منظور اینه که خب کسی ممکنه بگوید بین حیوان ناطق و غیر ناطق فرقه، ولی ما روایت دیگه هم داریم. خب نه، درست است در خصوص جاریه انسان یه چیزی که در بار حیوان ناطق وارد شده احتمال خصیصه هست. انسان بگوید به این که اینی که در مورد حیوان ناطق است این در باره گوسفند هم هست، خب بالاخره بعید دیگه. خب بله احتمال ندیم، اما احتمال هست. چرا احتمال هست که فرق بشه؟ چون بعضی اصلا گفتن خیار حیوان در اونجا نیست. اگر احتمال فرق بین حیوان ناطق و غیر ناطق باشه، ما یه خصیصه ای در حیوان ناطق یافتیم بعیده که بتوانیم تسلیه کنیم، سرایت بدیم. اما اگر چون چه حیوان جاریه و امثال زارک نبود، مثل حیوانات دیگه، خب اونا مشخص میکنه. در روایت باب اول هم که بین خیار حیوان و خیار مجلس فرق نگذاشته، فرق داشته، اونم همینطور بود. صحیحه علی ابن رعاب بود، صحیحه محمد مسلم بود در روایت یک باب یک. اونجا هم داره که البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار. در روایت دوم دارد که البیان که خوابد که روایت دوم مربوط به خیار حیوان نیست. در روایت سوم باب اول دارد که مش شرط فی غیر الحیوان قال علیه السلام البیان بالخیار ما لم یفترقا فی اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. مش شرط فی غیر الحیوان این است، چون شرط در حیوان را جداگانه ذکر کرده. بنابراین اگر سخن از وحدت این انسلام وحدت است، اون انسلام وحدت را می شود با از این راه جواب داد که یا خصوصیت سؤال سائل بود یا به وسیله روایت های دیگه بعدی توجیه می شه به مانند آن. حالا ما باید تو مقام ثانی، هنوز مقام ثانی تمام نشده، مقام ثانی است که اگر اشکالاتی مربوط به استدلال به اینکه صاحب الحیوان بالخیار هست این اشکالات همه پاسخ داده بشه، و شاید بتوان انسان بگوید به اینکه اقوا این است که در خیار حیوان صاحب الحیوان خیار دارد، چه صاحب الحیوان طرفین باشند، مثل خرید و فروش حیوان به حیوان، یا خصوص مشتری باشه یا خصوص بایع. والحمدلله رب العالمین.